الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در معنای حرفی بود. مسلک مرحوم آخوند عبارت از این بود که معانی حروف با معانی اسما ذاتن و حقیقتن یکی بیش نیست، منتها در موارد استعمال این معنا را ما دو جور میتونیم لحاظ کنیم، یکی لحاظ استقلالی، یکی لحاظ عالی. اگر یک معنایی رو به نحو استقلالی لحاظ کردیم، از دال اسمی باید استفاده کنیم. اگر معنایی رو به نحو عالی لحاظ کردیم، باید از دال حرفی استفاده کنیم. این ملخص فرمایش مرحوم آخوند بود که توضیحش گذرد. اشکالی که بر مرحوم آخوند شده اینه که اگر ما بحث امروز ماست، اگر ما چندین اسم رو در کلام بگیم بدون اینکه هیچ حرفی رو ذکر کنیم، مثلا بگیم زیدون، ادزر، ادار، بدون هیچ گونه حرفی، زیدون، از ظرف، از دار، معانی که به ذهن ما یا به ذهن مخاطب میاد معانی غیر مترابطه، غیر مرتبطه به هم، مجموعه از تصورات پراکنده و غیر مرتبطه. زید، از ظرف، از دار. اما وقتی که ما یک حرف در این کلام میاریم، بین این معانی ارتباط برقرار میشه. اگر گفتیم زیدون فدار، این دوتا معنا، یکی معنای زید و یکی معنای دار، به هم مرتبط میشه. سوالی که مطرح میشه این ارتباط چرا هیچ وقت با اسما نمیاد، فقط با حروف میاد؟ خود این یک قرینه ایز قطعی بر این که معنای اسمی با معنای حرفی ذاتن و سمخن دوتا است. شما امکان نداره که هرچی اسما رو پشت سر هم ذکر کنید هیچ گونه معنای مرتبطی به ذهن نمیاد. اما اگر یک حرفی بین دو اسم قرار بدین، اون دو معنا با هم مرتبط میشه، ارتباطش برقرار میشه. بگید زیدون از ظرف یا از ظرفیت، از دار، سه تا معنای غیر مرتبط داره. اما اگر بین معنای اول و معنای سوم یه حرف اضافه کنی، بگید زیدون فدار، ارتباط برقرار میشه. دو تا معنای به هم مرتبط، به هم پیوسته، به هم وابسته تو ذهن ما پیدا میشه. پس خود این نشون میده که نمیتونه معنای حرف با معنای اسم ذاتن و سمخن یکی باشه. این اشکالیست که دیگران هم فرمودن، مضاف بر این که گفتن وجدان هر کسی که اهل لغته به وضوح دلالت میکنه که سنف معنا دو سنف معنا هست، معانی حرفی سنخن با معانی اسمی متفاوت. خدمت شما عرض کنم که این هم نظریه مرحوم آخوند و نقدی که بر ایشان شده، نقدهای عدیده‌ای شده که گویا عمده این نقدها واره نیست. بله؟ شما وقتی میگیم زیدون عادلون، اینجا از هیئت جمله خبریه استفاده کردیم و آخوندم قبول داره این هیئت به لحاظ معنا چیه؟ بله؟
یعنی لحاظ
غیر
استقلالی از
معناستیه. بله، لحاظ فرض کنیم که ذاتن یکیه، ملحوظ فرق نمی کنه، لحاظ فرق می کنه.
لحاظ غیر استقلالی باشه مفهوم جمله
کامل میشه. نه، لحاظ ربطی به معنا نداره، خود معنای جمله مرتبط میشه. اون لحاظ مربوط به ذهن شماست.
معنا
غیر، آره، غیر از ملحوظه، غیر از ملحوظه. اون تازه لحاظ مربوط به متکلم، ربط به این نداره.
یعنی منطقا لحاظ با تصور.
بله بله، با متصور دو چیزه، مثل اینکه شما وقتی میگید لفظ زید رو به کار میبرید، لحاظتی نسبت به لفظ عالی، یعنی چی؟ یعنی ملاحظش کردین اما از ملحوظتون غافلی. نگاه شما به دیوار با نگاه شما با آینه یکی یکسانه،
یعنی به طور منطقی اصلا کلا میشه یک معنای مستقل
لفاظ غیر استوارده شده. بله دیگه، شما قاره که هر دو یک معنای واحد بیشتر میشه.
من میشه معنای استقلالی بود و لفاظ غیر استوارده.
آره آره میشه. مثلا شما وقتی میگین الانسان و فدار، میگید الانسان و یمود، لفظ انسان و معنای انسان هر دو لحاظش مرآتی عالیه، یعنی مقبول عنده. وقتی میگید الانسان چی رو بهش التفات پیدا میکنیم؟ به افراد انسان. لذا میگید یمود. اگر لحاظتون به لفظ یا به معنا بود، هیچ وقت نمیگفتید الانسان و یمود.
نمادهشون
از لحاظ غیر استقلالی مثلا لحاظ مرآتی، لحاظ مرآتی. نه اون من مثال برای تقریب به ذهن زدن.
چی بوده که
باید این گفتیم در بحث این که ابتدا رو دو جور میشه لحاظ کرد. تارتن میگیم سرتو من البصره، من ابتدا رو لحاظ کردم اما تمام التفاتم به چیه؟ به سیره، به نحوی که خود ابتدا مقتولون امنه. این میشه لحاظ عالی یا غیر استقلالی یا مرآتی. خب بله دیگه، یعنی مرادشان از مرآتی و عالی همین معناست، یعنی ما میبینیم ملاحظه میکنیم اما نفس به اون التفاتی نمیکنه. این نگاهی که با آینه ما میکنیم، نگاه ما به آینه با نگاه ما به دیوار یکسان، هیچ فرقی نداره. فقط وقتی به دیوار نگاه میکنیم التفات ذهن به خود دیواره، اما وقتی با آینه نگاه میکنیم خود آینه مقبول الامر چیه؟ ذهن ما هست. توی زیدون قائمون هم همینه. در زیدون قائمون چون خدمت رو عرض کنم، مثلا اون نسبته، این نسبت دیگه مقبول الامره، چون ایشون قائله که مدلولی این میشه اون نسبت، نه خود ترجمه به زیدون قائمون طرفه این نسبته دیگه، اون نسبتش مقبول الامره. خب دیگه باید یه لذا این که بعد از مرحوم آخون کسی قائل به فرمایش ایشان نشده، یعنی با خود مرحوم آخون این نظریه پایان یافته. این هم مسلک دوم.
اشکالاتی به
من در توضیح سعی کردم، در توضیح نظریه علامیت هم اشکال آقای مرحوم بویی هم اشکال مرحوم آقای صدر هر دو رو در نظر داشتن، یعنی توضیح دادم با اون که اشکال ها دفع بشه. نبودید؟
دفع نشد.
حالا بعد از مباحثه بگیم چنش چرا سر کنم تو توضیح طوری توضیح بدم که اشکال مرحوم آقای سر چرا؟ یعنی اشکالات ایشان اگر علت بیم به همون توضیح که از علامیت میگن، اشکال در مرحوم آقای خوی خوب واضح و ده اشکال ایشان مون، اشکال آقای سر همه شقوق سراسه کرده اجنبی از بحثه.
لحاظ
غیر استقلالی توی مفهومی که لحاظ عالی، نه لحاظ عالی و لحاظش مرآتی بوده، چون ما همیشه در اصول در مباحث الفاظ بگیم ذهن ما نسبت به الفاظ لحاظش عالی مرآتیه.
لحاظ عالی
نسبت به معنا که نداشتیم. نه لحاظ مرآتی، لحاظ مرآتی اینه که ما ببینیم منتها توجه نکنیم، گاهی لفظ گاهی حتی معناست، گاهی شعه دیگریه. بله در عالی یعنی مرآتی.
مثل انسان
میگن لحاظ عالیه، مثل انسان و یمود لحاظ لفظ و معنا هر دوش مرآتیه. ملحوظ یک امریست که نه لفظ و نه معنا. این عنایت بشه. این مسلک دوم را توضیح دادیم و اما عمدترین مسلک، مسلک سومه که عبارت از نسبیت معنا حرفی. دقت کنید بعد از مرحوم آخوند همه کسانی که بعد از ایشان آمدن قائل شدن که معنای اسم و معنای حرف ذاتن با هم فرق داره، اصلا از یک سنخ معنا نیست. اصلا دو سمخ معنا هستش، یک سمخ معنا نیست، و این دو سمخیت باعث شده که ما نتوانیم حروف را اصلا به جای اسم و اسم را به جای حرف استعمال کنیم. کسانی که بعد از آخوند آمدن تمام توجهشون منعطف شده به نسبت و در واقع معنای حرف نسبت قرار دادن. این که میگم فل جمله، حالا چطور معنای حرف نسبته میاییم؟ منطقه بعد از مرحوم آخوند درسته که همه اتفاق کردن بر علیه آخوند این که معنای اسم و معنای حرف ذاتاً دوتاست، در این جهتش اتفاق کردن، اما در تبیین این که دقیقا موضوع اون لهجیه و مدلول چیه باز با هم اختلاف کردن. لذا اینه که در ذیل این مسلک ما اتجاهات زیادی رو داریم، سعی میکنیم که اون اتجاهات مهم رو متعرض بشن. قبل از این که وارد این اتجاهات بشن یه مقدمه ای را عرض کنم که این مقدمه فوق العاده مهمه، بهش توجه بشه و چون تو تمام مباحث بعدی ما اثر داره، با اینکه دعوه من بر این نیست که خیلی احوال رو متعرض بشم، چون در همه موارد مباحث الفاظی که بعد از این پیش میاد، مثلا حرف مرحوم آغازی ها، حرف میرزا، حرف مرحوم اصفهانی، اینا که پیش بیاد در این بحث معنای حرفی، اینها در واقع حرفهایی گفتن که ذهنیت اینها رو راجع به دلالت الفاظ روشن میکنه. لذا اینه که اقوال این بزرگان همه رو متعرض انشاءالله خواهم شد. این مقدمه ایره که میخوام عرض کنم راجع به خود نسبته، ما هم توضیحی راجع به نسبت بدم، بعد انشاءالله وارد میشم در اقوال و اتجاهاتی که در مسئله هست. این در ذیل این مسئلک ما اقوال عدیده ای رو داریم، اتجاهات عدیده ای رو داریم، اون اقوال و اتجاهات رو انشاءالله بعد از این مقدمه وارد میشم. نسبت عبارت از علقه و ربطیست بین دو شی. خیلی نمیتونیم تعریف واضح تری از این بگیم، اما همه اون نسبت رو به یک شکلی در امثله خودش میفهمیم و وجدان میکنیم. اگر بخوام به صورت خیلی بسیط بگم، عبارت از حلقه و ربطیست بین دو شی، که حالا بعد انشاءالله که توضیح بدم بیشتر واضح میشه که این حلقه و ربط چیست، یا بگین حلقه و ارتباطیست بین دو شی. دقت کنیم نسبت بر دو قسمه، ما یک نسبت وجودی داریم، یک نسبت مقولی داریم، و هر کدوم از اینها انقساماتی داره، اینها رو میخوام متعرض بشم. پس نسبت بر دو قسمه، نسبت وجودی و نسبت مقولی. نسبت وجودی قسم اول، نسبت وجودی. نسبت وجودی بله مقولی، مقوله در مقابل مقولات عشر، نسبت مقولی. آره خدمت شما عرض کنم نسبت وجودی عبارت از نسبت و ربطی بین دو موجود که این دو موجود اتحاد در وجود دارن با هم، یعنی دو موجودی که وجودن با هم چیه؟ وجود واحدی دارن. طرفین نسبت ما دو موجوده، اما این دو موجود در وجود با هم متحدن، یعنی ترکیبشون اتحادی است نه انضمامی. مثل چی؟ مثلا فرض کنیم این جسم رو در نظر بگیریم، این جسم اسود است. خب ما در اینجا عرضی داریم و معروضی داریم. عرض ما چیه؟ سواد. معروض ما چیه؟ این جسم. خب میدونیم که عرض با معروض ترکیبش چیه؟ اتحادیه نه انضمامی. یعنی عرض و معروض موجودن به یک وجود، نه موجودن به دو وجود. ترکیب بین عرض و معروض ترکیب اتحادیه. خب بین این سواد و این جسم یک نسبتی برقراره که این جسم این نسبت رو با هیچ رنگ دیگری نداره. و بین این سواد که عرض ماست با هم جسم نسبتی داره که این سواد با هیچ جسم دیگری این نسبت رسیه، این رابطه رو نداره. پس بنابراین اگر بخوایم به لسان تعبیرش کنیم، میگیم نسبت بین این جسم و سواد نسبت اتحادی است، نسبتی که بین عرض و معروض، بین این جسم و بین این سواد نسبتی هست. طرفین نسبت دو موجودی هستند که در وجود با هم چی دارن؟ اتحاد دارن. یعنی ترکیب بین این عرض و معروض ترکیبش اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. خب این نسبت وجودیه اسمش. چرا بهش میگیم وجودی؟ یعنی این نسبت موجوده بین این دوتا از مقولات خارجه. وجود رابطه، اصطلاحاً وجود ربطی است. این نسبت موجود است اما به وجود ربطی، نه به وجود مقولی. هر موجودی میدونیم که در عالم یا واجب است یا مقوله است یا چیه؟ رابطه است. چون موجودات تقسیم میشد به جوهر و عرض، موجودی که فوق مقوله باشه مثل واجب تعالی، موجودی که تحت مقوله باشه مثل موجود ربطی یا موجود رابط. خب پس بنابراین این نسبت در حکمت وجودی است، یعنی موجود است اما به وجود ربطی. وجود ربطی یعنی چی؟ یعنی وجودی ورای وجودی که اون دوتا در اون وجود متحدن، ورای اون وجود دیگه وجودی نداره خودش. موجود است به وجود طرفین، که وجود طرفین وجود چیه؟ متحدی است، یعنی وجود واحدی است. بله، وجود طرفین غیر از طرفین نیست، موجود است به همون وجود اما عین وجود طرفین نیست، غیر مستقل. وجود رابط یعنی وجود غیر مستقل، یعنی موجود است به وجود طرفین، که وجود طرفین چیه؟ دو وجود نیست، واحده. نه، موجود است در حکمت. در حکمت این نسبت موجود است به وجود ربطی، به وجود رابط. با از چی؟ اون نسبت با اضافه اشراقی در اونجا هم وجود رابطه، در اونجا هم وجود رابطه، منتها نسبت یک طرف داره اونجا. وجود رابط دو مورد داره در اضافه اشراقی، قسم دوم از وجود چیه؟ رابطه. این دقت کنید، پس در این کاغذی که سفید است ما یک کاغذ داریم، یک بیاض داریم. کاغذ معروض ماست، بیاض عرض ماست. عرض و معروض موجودن به وجود واحد، بین این کاغذ و بین این بیاض نسبتی هست که این نسبت نسبت وجودی است، یعنی وجود ربطی است. این نسبت موجود است اما به وجود طرفینش، که طرفینش چیه؟ طرفینش هم اتحاد دارن در چی؟ در وجود. یعنی یک وجود، بله؟ نه نه نه، این موجود است به همون وجود، نه به وجودی ورا و خارج از اون وجود. این اصطلاح هم بهش میگن وجود ربطی یا وجود رابط.
در خارج
دو وجوده، منتها یک وجود ربطی یک وجود استقلالی. وجود کاغذ و بیاض وجود استقلالیه، وجود نسبت وجود ربطیه. خب این در حکمت متعادیه، این قائلن که این نسبتی که الان گفتن بهش نسبت وجودی موجود است به وجود ربطی، چیزی فرمودی؟ به وجود ربطی. خب ببینیم موقف اصولین در مقابل این وجود رابط چیه. دو تا موقف هم از اصولین داریم ما، یکی مرحوم آقای خویه، یکی مرحوم آقای صدره. آقای خویه قائله که این نسبت امریست وهمی، نه امریست موجود به وجود ربطی. یعنی ایشون قائله که این نسبت امریز موهوم. بعد بیم سراغ مرحوم آیسد. آیسد قائل است که این نسبت امریز واقعی وجود نیست، موجود نیست، اما واقعیت داره است. یعنی این نسبت از امور وجودی نیست، از امور واقعی است، مثل تلازم بین العلت و المعلول، مثل استحاله تناقض. منتها در حکمت متعالیه چیه؟ این نسبت موجود است به وجود ربطی، وجود ربطی داره. این نسبت رو اسلامش میگیم نسبت وجودی. وجه تسمیهش هم روشنه. معیار و ضابطه نسبت وجودی چیه؟ که طرفینش باید اتحاد وجودی داشته باشن، یعنی موجود باشن طرفین به یک وجود. این رو خوب دقت کنید، این مباحث نسبت رو میخوام فلسفه بگم، چون تمام حرفایی که اقوالی که در نسبت آقایون قائل شدن هم روشن میشه، هم صحتش و هم سقمش. بله، یعنی علت وجود مستقله، علت معلول خودش وجود رابطه، بین علت و معلول دیگه نسبت نیست، خود معلول رابطه. یعنی ما سه چیز نداریم، ما در اینجا دو تا وجود مستقل داریم اما اتحاد وجودی دارن، یکی بیاض که عرض ماست، یکی معروض که کاغذ ماست. خب اینه بشنیم نسبت وجود. بعد میریم سراغ قسم دوم. قسم دوم نسبت مقولی هستش، از کلمه مقوله. در نسبت مقولی دقت کنید طرفین نسبت چیه؟ طرفین نسبت موجودن به دو وجود، یعنی طرفین نسبت دو وجود مختلف از هم دارن، موجودن به دو وجود. این نسبتی که بین دو موجوده که طرفین اتحاد در وجود ندارن، این نسبت میشه نسبت مقولی. مثلا دقت کنید بین من و این میز نسبتی برقراره، که این نسبتی که بین من و این میز هست، این نسبتی هیچی که از شماها با این میز نداری. اون مجاورتی که بین من و این میز برقراره، نسبتی که بین من و این میز برقراره، بین شما و با این میز نیست. هر یکی از شما یک نسبت خاص خودش رو با این میز داره، غیر از نسبتی که دیگری یا من دارم. در اینجا دقت کنید، من وجود من متحد با وجود میز نیست. طرف این نسبت یکی منم یکی میز. میز یک وجود داره، منم یک وجود دیگری دارم. اینطور نیست که ما موجود به یک وجود باشیم. مثلا دقت کنید بین هر جسم و مکان جسم یک نسبتی برقراره. این نسبتی که بین جسم و مکانش هست، اینجا مکان غیر از جسمه، جسم هم غیر از مکانه. جسم و مکان موجوده به یک وجود نیستن اصلا. مکان غیر از عین با هم اشتباه نشه با عین ها، مکان غیر از عینه. یا دقت کنید هر حادثی یک نسبتی با چی داره؟ با زمان داره. که این نسبت حادث به زمان، دقت میکنید خود اون حادث موجود است به غیر از وجودی که زمان داره. این زمانی که در حکمت میاد، این اون زمانی نیست که متحد میشه. این زمانی که میگن زمان عامه، این زمان عام هیچ وقت با هیچ حادثی متحد نیست وجودن. خوب دقت کنید، این پس در نسبت مقولی دو طرف نسبت چیه؟ دو وجود دارن. حالا اونم میگم چشم. این نسبت رو چرا بهش میگن نسبت مقولی؟ دقت کنید مقولات 10 تاست. از این 10 تا 2 تاش به اصطلاح، از این 10 تا 9 تاش عرضه، از این 9 تا 2 تاش که کم و کیف بذاریم کنار، 7 تاش چیه؟ عرض نسبیه. حالا من فقط نظر حکمت متعالیه رو میگم، چون مخالف در مسئله هست. این حکمت عرض نسبی هم چی؟ یعنی اعراضی است که در کنار اون عرض حتما نسبتی هست. اما اون نسبت خودش عرض نیست، بلکه ما یک هیئتی داریم که از اون هیئت در واقع یکی از این اعراض هفتگانه است. این اعراض هفتگانه دقت کردین همیشه مقارن با نسبت. خود این نسبت چیه؟ یک معنی مفهوم انتزاعی است، یک امر وهمیه. در مثال پیاده کنم، مثلا زید نسبت به مکانش دقت کنیم، رابطه از بین زید و مکان، نسبتی بین زید و مکان، این نسبتی که بین زید و مکان نیست، هیئتی در زید حاصل میشه که این هیئت اسمش چیه؟ عین به همزه هست. در زید هیئتی حاصل میشه که این هیئت اسمش عینه. مثلا بین من و این میز نسبتی هست، از این نسبت برای من چیه؟ هیئتی حاصل میشه که یکی اسم هیئاتی حاصل میشه که یکی از این هیئت ها اسمش چیه؟ وضعه. بین من، دقت کردیم، بین من و ولد من، بین زید و ولدش نسبتی برقراره، بین زید و برادر زید نسبتی برقراره که از این نسبت هیئتی برای زید پیدا میشه. اسم این هیئت هست چی؟ اضافه. پس اون اضافه اسم نسبت نیست، اسم هیئتیست که در مواردی از نسب پیدا میشه. کلن این هفتای مقوله عرضی خدمت شما عرض کنم، این متا جده فعل انفعال و بقیشی که الان شمردن از ذهنم رفته، این مقولات عرضی که نسبیت همیشه